هر کسی حداقل الکی وارد ادبیات نشه، چون قبلا ها پسرها خیلی هاشون از ترس سربازی وارد این رشته های این چنینی میشدن که حالا فقط یه چیزی قبول بشن. و میزان کسانی که واقعا با علاقه وارد این رشته ها میشدن بسیار کم بود و هنوز هم کم هستش. این موضوع حالا برای ما چون خیلی جذاب هستش که داریم، برای خود من حداقل خیلی جذابه که بدونم آیا این اتفاق رو دیدین که مثلا حالا دانشجویی که داره فارسی رو یاد میگیره از یک کشور دیگه، بعد به شعری بر بخوره، علاقه مند بشه به این دستاورد فرهنگی ما، یا مثلا پیگیر این موضوع بشه بخواد ادامه بده، یا خیر؟
ببینید آقای دکتر، چیزی که ما توی کلاسمون، یعنی یکی از روش‌هایی که ما برای آموزش زبان فارسی استفاده می‌کنیم، آشنا کردن دانشجوها با موسیقی و سینمای ایران هست. همونطور که می‌دونید سینمای ما خب خیلی تعامل‌های فرهنگی با سایر کشورها داشته، یعنی اونقدر که در امروز سینمای ما شناخته شده هست از نگاه بین‌المللی و دنیا، ادبیات ما شناخته شده نیست. درست. حتی اسمایی که توی ایران ممکنه الان کارهای بسیار خوبی در همین دوران ما و زمان ما انجام بدن رو هیچ کس نمیشناسه. بزرگان رو شاید مولانا، حافظ، سعدی، حتی فردوسی رو بشناسن دیگران، ولی امروز ادبیات ما در دنیا کاملا گمنامه. یعنی اینطوری نیست که بگم دانشجوی باهاش مواجه شدم که قبل از این که بیاد مثلا با سعدی آشنایی داشته. البته بودن، شاید بتونم بگم تعداد بسیار اندکی بودن که این اتفاق افتاده. من توی دوره‌های گذشتم با دانشجوی رو بروشتم که دکترای جامعه شناسی در ایران میخوندن این آقا، و بسیار به فرهنگ ما علاقه من بودن و در مورد شاعرهای ما میدونستن و میگفتن اصلا زبان فارسی دانستن به شما کمک میکنه، به دیگران توضیح میدادن. ایشون کرد زبان بودن البته. میگفتن به دیگران، به دانشجوی دیگه توضیح میدادن، میگفتن این زبان باعث میشه که شما با فرهنگ و تمدن و تاریخ آشنا بشید، ولی بره. خیلی تعدادشون اندکه. حالا کاری که ما میکنیم اینه که من خودم همیشه به دانشجوها میگم که موسیقی گوش بدن. درست. ترانه های ایرانی رو، فارسی رو که امروز در حال حاضر، خب البته همه نه، همه این کیفیت، همه ترانه ها و همه موسیقی که عرضه میشه این کیفیت رو نداره که اونها رو با زبان فارسی آشنا بکنه. ولی خب خودتون همینطور میدونید وقتی که واژه ها با نوت همساز میشن، در واقع وقتی که نواها و آواها با هم دیگه دست به دست هم میدن، یک تأثیری روی شنونده میذاره که شنونده رو لاجرم مجبور میکنه که برای یافتن معنای واژه ها دنبال اون زبان
داره. بسیار خب عالی، بسیار عالی.
اصخایی میکنم
ببخشید، زمان ما اندک هستش سرکار خانم رحمتیان، و در خیلی کوتاه میدونم که حرفای بسیار ناگفته ای، و من امیدوارم که بتونیم این موضوع رو باز هم پیگیری بکنیم از این رسانه و به گوش هم مسئولین هم مخاطبان فرهنگمندمون برسونیم و شاید کارهای بهتری باشه. خیلی کوتاه ببخشید، اگر میتونید در مورد کتابهایی که هستش برای ما توضیح بدین که این کتابها کجا تألیف شده و کاستی هایی که دارم، اگر میتونین خیلی سریع. میدونم کار سختیه ولی شما میتونید.
من خواهش میکنم. ببینید ما چهار کتاب آموزش میدیم. کتاب مینای 1 و 2 که با مشارکت کانون زبان ایران و بنیاد سعدی منتشر شده. در واقع بنیاد سعدی پشتوانه این کتاب ها هستن و کانون زبان ها طراحی و توضیح میکنه.
اگر کسی غیر، یعنی یک ایرانی، ما الان تو تهران اگر بخوایم کتابو داشته باشیم قابل تهیه هسته؟
بله بله، همون انتشاراتی که بنیاد سعدی داره و کانون زبان ایران داره کتاب ها رو دارن، ولی متاسفانه باید حتما سفارش داده بشه. کتاب ها اونجور توضیح نمیشن در کتاب فروشی های مختلف. مثلا شما به خیابون انقلاب ممکنه کتاب رو پیدا نکنید. ببینید منظورم چیه، انقدر راحتی در اختیار همه نیست. ولی خب کتاب ها کتاب های بسیار متنوعی هستن در جهت تقویت مهارت های چهارگانه، همونطور که میگید در آموزش های زبان مهم شنیدن، خواندن، نوشتن و گفتگو کردن طراحی شدن. کتاب ها داره مقوله های متفاوتی هن. اساس و بنیاد کتاب ها بر اساس روش های آموزش زبان انگلیسی طراحی شده، کتاب های تاپ ناچ و اینترچنج، اما خب ایرانیزه شده در واقع، و بنیاد سعدی و کانون زبان این همت رو انجام دادن. کتاب ها بسیار ساده هستن، یعنی با از قسمت‌های مختلفی تشکیل شدن، مثل کارکرد، واژه، دستور و خواندن. که کارکردها در واقع دستیابی به امکانات واژه‌ای هستن که چطور در جمله ها ازشون بهره برده بشه.
آها خیلی ممنون. و آیا این سی دی های نرم افزاری یعنی مالتی میدیا مثل همون کتاب های تاپ ناچ و اینایی که فرمودین برای این کتاب ها طراحی شده یا نه صرفا مثلا فایل های صوتی دارن؟
نه، فایل های صوتی هستن کتاب هایی که ما در اختیار داریم، کتاب های مینا 1 و 2 و کتاب پند پارسی 1 و 2 که از طرف کالج رسمی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هست. اینا فقط سی دی دارن آیدشو، یعنی نرم افزاری ندارن
متاسفانه. خب پس ما همینجا پیشنهاد میکنیم که گروه هایی که توانمند هستن وارد این عرصه بشن انشاءالله.
البته ما داریم این کار میکنیم در دانشگاه رازی، نه به صورت نرم افزار، اما داریم ویدیوهای آفلاین آماده میکنیم و همین کتاب ها رو در با استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت در واقع آموزش میدیم و ویدیو ازشون آماده میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزار هستم خانم دکتر رحمتیان. امیدوارم که در این راهی که قدم برداشتیم بسیار بسیار استوار باشین و بتونین موفقیت‌های چشمگیری رو داشته باشین. از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم تو برنامه بعدی هم خدمت شما باشم.
ممنون که منو دعوت کردید و تونستیم که در این مورد مهم بسیار مهم با هم صحبت کنیم.
زنده باد، خدا نگهدار شما.
روزتون خوش، خدا نگهدار.
دمی به سال تو، دمی به سال تو، از هر چه در جهان خوشتر. شبی خیال تو، شبی خیال تو، از ملک جاودان خوشتر. اگر به هجر گذاری وگر وصال دهی، اگر به هجر گذاری وگر وصال دهی، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر. که گفت از رخ تو ماه آسمان بهتر، که گفت از قد تو سرو بوستان خوشتر، که گفت از رخ تو ماه آسمان بهتر، که گفت از قد تو سرو بوستان خوشتر. بیا 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 که وصل تو از هر خوشی که من برد، به نزد عاشق مهجور ناتوان خوشتر. دمی به سال تو، از هر چه در جهان خوشتر. شبی خیال تو، شبی خیال تو، از ملک جاودان خوشتر. اگر به هجر گذاری وگر وصال دهی، اگر به هجر گذاری وگر وصال دهی، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر، هر آنچه رأی تو فرمان دهد همان خوشتر.
سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که در هر جا که هستی سالم و تندرست باشید. مهدی قنواتی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و خدمتون هستم. در این برنامه درباره یک اصطلاح توضیحاتی خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته عرض میکنم. همه ما بارها و بارها اصطلاح یا ضرب المثل پیش قاضی و ملق بازی رو شنیدیم و بعضن هم به کار بردیم. بارها این سوال شده از ما که این پیش قاضی و ملق بازی اولا معناش چیه و ثانیاً املای این کلمات به چه شکلی هست و چه جوری باید اینها نوشته بشن. خب توضیح اول این که معنای این اصطلاح و این ضرب المثل اینه که ما در نزد یک کسی که مهارت فراوانی در یک شاخه یا یک رشته داره بخوایم از همون رشته سخن بگوییم و بگیم ما در اون حوزه اون شاخه یا اون گرایش صاحب نظریم. اصطلاحاً به این مسئله میگن پیش قاضی و ملق بازی، یعنی ما پیش کسی که در یک رشته ای صاحب نظره نباید خیلی اظهار نظر بکنیم. اما خب این به چه شکلی نوشته میشه؟ غلط رایج اینه که تصور میکنن قاضی در این ضرب المثل یا اصطلاح همون قاضی قضاوت کننده هست، در حالی که اینجوری نیست. یعنی قاضی رو با قاف و زاد می نویسن بسیاری از دوستان، در حالی که قاضی در این اصطلاح با قین و زه ری نوشته میشه. این قاضی از واژه قذوه میاد. همون ما وقتی میگیم جنگ هایی که پیامبر صلی الله درشون شرکت داشتن بهشون میگفتیم قذوه. قاضی از قذوه میاد، بر وزن اسم فاعل هست و به معنای جنگجو هست و یه معنای دیگه هم داره و اون معنا بند بازه. ملق بازی در واقع همون معلق بازیه، یعنی ما ملق میم لام و قاف نباید بنویسیم، باید میم عین لام و قاف بنویسیم. پس پیش قاضی و معلق بازی، قاضیمون با قین و زیرهی شد به معنی جنگجو بندباز، و معلق بازی به معنای حرکات ورزشی و آکروباتیک هست. یعنی ما نباید نزد کسی که خودش بندبازه حرکات خاص ورزشی و بندبازی رو نشون بدیم، چون اون فرد در اون شاخه استاد هست. بنابراین یادمون باشه که قاضی و ملق بازی رو به چه شکلی بنویسیم و معناش به چه شکلی هست. امیدوارم که این برنامه مورد فایده و پسند شما عزیزان قرار بگیره. ساقی حدیث سر و گلولا شکر شکر شبت همه تو دیانه جان یا زینگنده پارسی، زینگنده پارسی که به Thank you.
مکان ببین و زمان، توی مکان ببین و زمان، در سلوک شعر یا شکر شکر شود همه تو کیانه جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی
شنوندگان عزیز، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. میخواهیم که بخش گم شده در مهر رو که درباره گویش های زبان پارسی هستش با سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور داشته باشیم.
گم شده در مه.
شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتون عرض کردم، در این بخش میخواهیم بپردازیم به بخش گم شده در مه یا همون گویش های زبان فارسی با سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور در خدمتشون هستیم. ایشون پژوهشگر زبان فارسی و استاد زبان فارسی و همچنین عضو دایره المعارف زبان فارسی هستن. خانم دکتر خلیلی پور، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه از پارسی تا فارسی.
سپاسگزارم. امیدوارم که مثل برنامه‌های گذشته که در خدمت شما بودیم، شنیدنی های خوبی رو به گوش ما برسونید و در موضوع برنامه امشب هم امیدوارم که با ما همراه باشید و ما در خدمت شما هستیم.
موضوع برنامه امشب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هست که در اصل اسم رشته دانشگاهی هست که زیر شاخه زبانشناسی کاربردی به حساب میاد که اختصاراً بهش آستا گفته میشه.
بله.
و کاری که این رشته میکنه مطالعه علمی زبان فارسی و شیوه علمی آموزش این زبان به ویژه به خارجی ها هست. این رشته زبان فارسی رو از جنبه های ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و آموزشی بررسی میکنه که در کنار تمام اهدافی که داره یه هدف های ذهنی هم داره که مثلا میتونیم به ترویج فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان برای خارجی ها اشاره بکنیم. که با توجه به موج اخیر ایران حراسی که توی رسانه‌های غربی و خارجی الان وجود داره، به نظر می‌رسه که باید بیشتر به این رشته توجه بشه تا به هر حال دنیا با اون وجهه فرهنگی و تمدنی ایران عزیزمون بیشتر آشنا بشه.
درود بر شما و اشاره بسیار بسیار به جا خوبی هستش این موضوع و واقعا نباید از این موضوع ما غافل بشیم.
بله. تا
تاریخ تأسیس این رشته به اوایل دهه 70 شمسی میرسه که شورای عالی برنامه‌ریزی طرح دوره کارشناسی ارشدش رو تهیه کرد و به تصویب رسوند و هدفی که داشتن این بودش که ما برای آموزش زبان فارسی متخصص تربیت بکنیم و بتونیم که در نقشه جامعه علمی کشور اون ارتقاء جایگاه زبان فارسی رو در بین زبان‌های بین‌المللی داشته باشیم. دانش آموختگان این رشته هم میتونن توی تمام دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل کشور حالا خدمات خودشون رو انجام بدن که از کارهایی که متخصصان این رشته انجام میدن یکی کارشناسی تخصصی کتابهای درسی هست به ویژه کتابهای آموزشی زبان فارسی، بعد شیوه های تدریس زبان فارسی هست، کارشناسی تخصصی برای شیوه صحیح آموزش خط فارسی هست که خیلی مهمه، تجربه در برنامه‌ریزی های زبانی هست و کارشناس تخصصی فرهنگ نویسی برای زبان آموزان. و دروسی که حالا این دانشجوها میخونن بیشتر بر پایه زبانشناسی، زبان فارسی، ادبیات و گاه حتی علوم اجتماعی، مردم شناسی و تاریخ مردم ایران هست. و تمامی کسانی که ببخشید زبان فارسی و ادبیات فارسی خوندن یا یکی از زبانهای خارجی رو خوندن و حتی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی، فلسفه، جامعه شناسی و تاریخ هم میتونن در آزمون ارشد این رشته شرکت کنن.
درست. اما این رشته از ارشد شروع میشه دیگه، درسته؟
بله، این رشته لیسانس نداره و از ارشد شروع میشه.
بله.
و حالا موادی که امتحان میدن اینا زبان خارجی هست، زبان شناسی هست، تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و تاریخ عمومی و اجتماعی ایران. جمعاً 34 واحد درسی رو میگذرونن که 4 واحدش هم پایان نامه.
درست. خانم خلیل‌پور، می‌خواستم بدونم که خب این که سرفصل دانشگاهی و این چیزا که مشخص هستش و در عرصه گویش ها چه اتفاقی افتاده توی این زمینه؟ آیا ما همچین چیزی رو داریم؟ کاری شده روی این موضوع برای شناسوندن گویش های زبان فارسی به غیر فارس زبان ها؟ که من فکر می‌کنم برای خود فارس زبان ها هم ما کمکاری داشتیم، چه برسه حالا به غیر فارس زبان ها. اما به هر حال شما متخصص این امر هستین و در ارتباط بیشتر با این موضوع، اگر میشه رو این موضوع به ما توضیح بدین که ببینیم چجوری هستش.
ببینید در مورد گویش های زبان فارسی، خب مسئله فرق میکنه. ما وقتی میگیم که زبان فارسی رو خب خارجی ها یاد میگیرن و میان، یه رویکرد ارتباطی مطرح هست، یعنی که اینها با ادبیات ما آشنا بشن، با فرهنگ ما آشنا بشن و حتی در زمین های تجاری اگه میخوان فعالیت بکنن، در زمین های فرهنگی اگر میخوان کاری رو انجام بدن و به هر حال برنامه‌ای هم برای این تدارک دیده شده که اینها چطور وارد بشن و فارسی یاد بگیرن. اما در مورد گویش ها بحث اصلا به کلی متفاوت هست. در مورد گویش ها خب یه جنبه پژوهشی داره، اون جنبه کاربردی رو برای پژوهشگران خارجی، برای زبان آموزان خارجی نداره، چون زبان آموز خارجی دلیلی نداره که گویش های ما رو یاد بگیره، میتونه آشنا بشه ولی هیچ دلیلی مثلا وجود نداره که یاد بگیره، مگر اینکه پژوهشگر یه گویش خاص باشه یا اصلا منحصراً بخواد روی گویش های ایرانی کار بکنه. خب اون پژوهشگرانی هستن که در این زمینه کار میکنن، منابعش هم مشخصه و حتی به انگلیسی ما داریم منابعی که روی گویش های ایرانی کار کردن و دانشگاه هایی داریم که اصلا روی گویش های ایرانی کار میکنن، اما اون صرفا جنبه پژوهشی داره. اما در مورد زبان فارسی، بنیاد سعدی یه آزمون مهارت زبان فارسی یا به طور اختصار آنفا طراحی کرده که این آزمون در سراسر جهان مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی. این آزمون دو بخش عمومی و دانشگاهی داره.
بله.
که بخش عمومیشو بنیاد سعدی و بخش دانشگاهیشو وزارت علوم از طریق سازمان سنجش برگزار می‌کنه و تمام کسایی که به نوعی میخوان در ایران فعالیت بکنن، مثلا روادید داشته باشن، اجازه کار در ایران داشته باشن، دفتری تأسیس بکنن، مجوزی میخوان بگیرن و حتی اگر بخوان تدریس کنن در مدارس و مؤسسات تحت بنیاد کوشش و بنیاد سعدی، یا حتی اگه بخوان در دانشگاه های ایران تحصیل کنن یا اگر متقاضی آزاد باشن، به هر حال باید این آنفا رو امتحان بدن و چیز شبیه تافل و آیلتس هست که ما از سال 97 به طور رسمی در ایران این آزمون رو برگزار کردیم و نمراتش هم طیف داره. از نمره 1 شروع میشه که نوآموز هست، به نمره 9 که سطح ماهر هست میرسه و نمره 0 هم برای کسانی هستش که شرکت کردن و امتحان ندادن.
بسیار بسیار عالی و خوب. و این بیانات شما بیانگر این هستش که این موضوع واقعا اهمیت داره و من امیدوارم که نمیدونم تا حالا برنامه حداقل خود من تا حالا نشنیدم که رو این موضوع پرداخته باشه و این موضوع با اهمیت رو بهش فکر کرده باشه. امیدوارم این شروعی که ما تو این برنامه از فارسی تا فارسی داریم یک مقدمه‌ای باشه برای یک آغازی بزرگ. خانم دکتر خلیل‌پور، حالا می‌خواستم در مورد اهمیت گویش‌ها در خود حفظ زبان برای ما بگین، اینکه چه کمکی به حفظ زبان مادری می‌کنه این گویش‌ها. یعنی ما اول باید خود این ور زبان مادریمون رو خیلی استوار بکنیم تا بعد وقتی می‌خوایم منتقلش بکنیم یا چیز خیلی تکمیلی باشه. این گویش‌ها چقدر اهمیت داره؟ به هر حال من فکر می‌کنم حداقل خود من تو این برنامه از پارسی تا فارسی با متخصصانی از جمله شما وقتی صحبت کردم فهمیدم که گویش‌ها فقط این نیست که حالا ما بگیم فلان شهر یا فلان آدم به فلان لهجه یا گویش داره صحبت می‌کنه. این خیلی خیلی در حفظ یک پارچگی جامعه حتی کمک می‌کنه. در این خصوص شما چه توصیه یا توضیحی دارید برای شنوندگان ما؟
ببینید، ما همیشه از قدیم گونه های زبانی مختلف رو داشتیم در ایران، حتی الان هم حتی با وجود اینکه فارسی زبان رسمی ایرانه، باز ما هم چند گونه از زبان فارسی داریم. یعنی مثلا شما ببینید گونه گفتاری داریم، گونه معیار داریم، گونه حالا رسمی داریم و و و خیلی گونه های مختلف داریم که بسته به کاربردش در جاهای مختلف به کار میره. در مورد گویش ها هم خب یه وضعیتی شبیه همینه، یعنی اینکه گویش ها صرفا برای ارتباطات محلی استفاده شده از قدیم، یعنی مثلا افراد یه شهر یا برای فرض بفرمایید مثلا دید و بازدید، احوال پرسی، مراسم های خاص این گویش ها استفاده شده. اما در اصل ارتباطات در حقیقت میتونیم بگیم که ما گونه های زبانیمون زیاد شده، یعنی مثل گذشته نیست که ما یه گونه داشته باشیم و بخوایم رو همون یه گونه متمرکز بشیم. الان افراد در اصل میشه گفت دارن چند زبانه میشن یا چند گونه زبانه میشن و هر کدوم اینها در جای خودش کاربرد خودش رو داره. مثلا افراد یه شهر توی دید و بازدیدهای خودشون از زبان محلی خودشون یا گونه خودشون استفاده میکنن، ولی در این حال مثلا در دانشگاه دارن مثلا فارسی درس میخونن. اینها تداخلی با هم نداره و به هم کمک میکنه در اصل، منتها در صورتی که اون گونه زیرشاخه فارسی باشه. مثلا فرض کنید اصفهانی، قومی، شیرازی، مشهدی، سبزواری، اینها همه گونه های زبان فارسی هستن که از یک حالا ریشه مشتق شدن. اما ما گونه های دیگه هم داریم، مثلا مثل زبان های بلوچی، گیلکی یا مثلا کردی که اینها هم ریشه با فارسی نیستن، زبان ایرانی هستن، از لحاظ ریشه شناسی اینها هندو اروپایی به حساب میان، اما از لحاظ وقتی به پایین تر میان زبان فارسی دیگه اینا رو شامل نمیشه. اما یه چیزی که هست اینه که این افراد یه توانایی بیشتری علاوه بر اونهایی که زبان فارسی بلدن دارن و خب این هیچ تداخلی ایجاد نمیکنه برای زبان فارسی اینها، چون عملا اینا یه انگار چطوری بگم یه گزینه اضافی دارن. درست. از ذهنشون بیشتر کمک میگیرن و در حالا زندگی روزمرهشون به هر حال از زبان محلی خودشون یا زبان خودشون استفاده میکنن و برای زبان رسمی از زبان فارسی استفاده میکنن، همونطور که خود فارسی زبان ها هم از چند گونه استفاده میکنن. بنابراین تمام اینها به یه تنوعی به هر حال میرسه که این تنوع زیبا میکنه، یعنی فرهنگ زبانی کشور رو زیبا میکنه. به خاطر به جای اینکه ما بیایم بگیم که مثلا ما تمرکز کنیم صرفا رو زبان فارسی که زبان فارسی حالا تقویت میشه و چه کار کنیم که این کار رو بکنیم، به نظر من تمام اینها در جای خودشون دارن کار خودشون رو درست انجام میدن. یعنی اینکه ببینید ما 1000 سال ادبیات فارسی داریم، شاعران و ادیبان ما نوشتن، یعنی چندکاری نکردن، آثارشون رو نوشتن و تا امروز هم مونده، برای ما حفظ شده و از این به بعد هم خواهند نوشت. و همینطور کسانی که به زبانهای دیگری در ایران حالا می نویسن، در کنارش فارسی رو هم می نویسن، یعنی به دو زبان